امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
همه ی تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان
به نام خدا. خانم آقایان سلام. برنامه هشت خان رو میشنوید. در این برنامه داستانهای جنگ رو میخوانیم و تقدیم شما میکنیم. شطرنج با ماشین قیامت از مهمترین رمانهای عرصه ادبیات دفاع مقدس شناخته میشه و با توجه به ساختار مضمونی که داره و نوآوری هایی که در طرح داستان داره، شخصیت های تازه ای رو وارد ادبیات دفاع مقدس میکنه. شاید یکی از این مهمترین شخصیت هایی که در این رمان وارد میشه شخصیتی به نام مهندس که در یک ساختمان هفت طبقه زندگی میکنه و این ساختمان در نظر گرفته شده برای دیدبانی و رصد کردن آنچه در جبهه دشمن میگذره. به همین دلیل این رمان فضای اجتماعی تازه‌ای رو هم ایجاد میکنه تا اون لحظه‌ای که قرار اتفاق اصلی بیفته و ما شخصیت‌های دیگری رو هم میبینیم وارد این داستان میشن و در واقع اون ساختمان هفت طبقه قراره به یه جایگاه امن تبدیل بشه و همه شخصیت‌هایی که به اونجا میان تا در اونجا امنیت کامل رو داشته باشن. بخشی از این قصه رو بشنوید تا خودتون بیشتر با فضای این داستان آشنا بشید.
پاک‌های گلدان کاکتوس هنوز روی کف پیاده رو پهن بودند. درست شبیه گل باز شده انفجار یک خمپاره. انگار وقتی گلدان از طبقه سوم سقوط کرده و با شدت به زمین خورده بود، به دورش دایره خاکی رنگ نقاشی شده بود. پس تکه‌های گلدان کجا بودند؟ سرم را بلند کردم. مهندس باز هم از پنجره طبقه سوم بر رو بر من رو نگاه می‌کرد و حتماً پس زدن خاک گلدان را با پایم دیده بود. سراغ تهمانده غذا رفتم.
آقا بیام پایین. داد نزن. نه.
ولی اشتباه کردم. خودش باید قابلمه کوچک را پایین می آورد. وگرنه این دیگه اصلی آنقدر بزرگ بود که دو نفری هم از پله ها بالا نمی رفت. مهندس هنوز نگاهم می کرد.
بیام پایین.
فکری به خاطرم رسید.
نه قابلمه رو بنداز پایین. بگیر.
و دیگ و قابلمه درست میان دستان من فرود آمد. بعد از غذا دادن به مهندس چند ساعتی باید دیدبانی می کردم و عصر قبل از غروب به مقر قبضه ها سری می زدم تا در جریان نقشه کار قرار بگیرم. لحظه ای حس کردم که گونه راستم خیس شد. دست کشیدم. نه، اشتباه نکرده بودم. ابرها با رگه ای از دود سیاه پالایشگاه به هم فشرده شده بودند. یعنی باران می آمد. دیگ اصلی درون وانت را کمی کش کردم تا آخرین بقایای آبگوش در گوشه جمع شوند و بعد به هر زحمتی بود ملاقه را از آبگوش پر کردم و در قابلمه مهندس ریختم. قابلمه را با دو دست برداشت و با تعجب به درون آن سرخم کرد.
همین؟ سهمیه من همینه؟
سعی کردم جلوی عصبانیتم را بگیرم. دیگ اصلی را بلند کردم به طوری که کف خالی آن در مقابل دیدگان مهندس قرار بگیرد.
فکر میکنید چیزی برای خودم نگه داشته؟
و با دلخوری دیگ را رها کردم. مهندس اصلا از صدای برخورد دیگ با کف وانت نترسید.
دیر اومدی؟ هیچ، ولی من گرسنه هستم. خب نون بیشتری باش بخور. آخه چرا؟ سهمیه یه نفر را حساب نکرده بودم. در ضمن از غذای تو چیزی کم نکردم. چه کسی؟
خیلی پر رو شده بود. انگار راستی راستی ارث پدرش را از من طلب می کرد. هیچ جوابی به او ندادم. بیسیم را از پشت صندلی برداشته و راه افتادم به سمت پله ها. خسته بودم، خسته تر از همیشه. دو بند کوله پشتی بیسیم را از هر دو دست رد کرده و از پله ها بالا رفتم. وقتی به طبقه سوم رسیدم، گربه پشمالو روی تخت نشسته بود. چند نقطه بسیار سفید روی تخت رها بودند. بله، مهره های شطرنج بود. پس پیرمرد شطرنج بازی می کرد. ولی با چه کسی؟ به من مربوط نبود. به راهم ادامه دادم. صدای تق تق کفش های پیرمرد می آمد. حتما به طبقه سوم و به قصر با شکوهش می رفت. آه، گربه ها. شاید برای غذای گربه ها بود که این طور غر می زد. حتما همین طور بود. با این فکر آرام گرفتم. به پشت بام رسیده بودم ولی هنوز هم صدای تق تق کفش ها به گوش می رسید. یک سر بالا آمده و به شدت نفس نفس می زدم. خودم را روی کف بام رها کرده و نشستم. سنگینی بیسیم از بدنم جدا شد و بر آجرهای بام آرام گرفت. پیرمرد بود، بدون ظرف غذا. در حالی که نفس نفس زدن صدایم را منقطع کرده بود خطابش کردم.
کاری داشتی؟
جواب نداد و آرام از کنارم گذشت تا به لبه محجر رسید. رو به خیابان تا کمر خم شد. بعد برگشت و سر بلند کرد و رو به آتش سوزی پالایشگاه که همچنان بی‌وقفه و آرام ادامه داشت خیره شد. دنبال چه میگشت؟ هزار بار بیشتر. از همان پنجره طبقه سوم سوختن پالایشگاه عزیزش را دیده بود. پس دوباره خیره شدن چه معنایی داشت؟ باید کارم را شروع می کردم. به طرف شکافی که دوربین را در آن گذاشته بودم رفتم.
مهندس، تو به دوربین دست زدی؟
عادت داشتم در پوش لاستیکی روی چشمی ها را حتما سر جاهایشان محکم بگذارم. اما معلوم بود که کسی به دوربین دست زده. انگشت اشارم به سمت مهندس بود.
من آقا.
با دست به خودش اشاره می کرد.
باشه، مهم نیست.
تکه چوب را برداشتم و دوربین را بر آن محکم کردم.
ببخشید، فقط با اجازتون پالایشگاه و با اون دوربین یه نگاه کوچیک. راستش فکر نمی کردم.
عدسی های چشمی پر از غبار شده بودند. دکمه پیراهنم را باز کردم و با زیر پیراهن سفید چشمی ها را پاک کردم.
باز اومدین دنبال همون چیز قبلی بگردین؟ ای
بله. و دوربین را روی دو چشمم قرار دادم. باز هم دو دایره همیشگی در مقابل دیدگانم ظاهر شدند، ولی چشمی سمت راست تار بود. چرا؟ درجه تنظیم حدقه روی شماره 3 قرار داشت، در حالی که درجه تنظیم همیشگی چشم من 1 بود. دستش را زیر چانه گذاشته و به پالایشگاه خیره مانده بود. بهتر، کاشکی تا آخر کار همینطور بی حرکت سر جایش باقی می ماند. حدقه را چرخاندم و روی درجه همیشگی تنظیم کردم. وقتی دوباره دوربین را به چشمم گذاشتم همه چیز وضوح پیدا کرد. نخلستان، رودخانه و بخش کوچکی از بیابان پشت نخلستان. شکل همیشگی، تکرار مکررات. صدایی به گوشم رسید.
مهره بیچاره.
برگشتم، خودش بود. مهندس، دست به کمر.
با من بودی؟
بله، با شما. آقایی که همینطور سرتون رو میندازین پایین، میان آسایش پیر مردی مثل منو سلب میکنین.
تقریبا داد میزد. ولی خب در تمام این خانه ها کسی نبود که صدایش رو بشنود. پوزخند زدم. آسایش، واقعنگ.
حال ندارم، بذار کارم رو بکنم. آخه آقای عزیز، شما دو روز راحتی منو تو خونم از بین بردین، گلدان کاکتوس منو شکستین، میاین بالا میشینین با این دوربین به اون فلک زده های اون دست آب نگاه میکنین.
یه لحظه صبر کن، اولش گفتی چی؟ مهره بیچاره، درسته؟
بله درسته. شما مهره نیستید؟
با چالاکی جلو اومد، دوربین رو از دستم گرفت و به دو چشمش گذاشت و شروع به حرکت به سمت لبه پشت بام کرد.
بشین پیر مرد، الان میبیننت، با تکتیر انداز میزنن میکشنتا.
سری به لبه پشتی برگشت.
همین، میکشنت یا میکشی، اونا مهره کشتنن جناب عالیم، مهره کشتن. یه شطرنج مسخره، دو دسته یه بدبخت مجبور.
سعی کردم خونسردی خودم را حفظ کنم. واقعا که پرویز عجب دار و دسته رو جمع کرد.
دوستان عزیز، بخش دیگری از رمان شطرنج با ماشین قیامت رو شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. در برنامه بعدی بخش دیگری از این رمان رو تقدیم شما میکنیم. بدرود تا برنامه آینده.
وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید.
بازم امشب مثل هر شب تو دلت برام دعا کن، نم نمک سکوتو بشکن، زیر لب خدا خدا کن. بازم امشب مثل هر شب تو دلت برام دعا کن، نم نمک سکوتو بشکن، زیر لب خدا خدا عاشقا دعا کن که قریب روزگارن، هفت آسمونم یه ستارم ندارن. واسه عاشقت دعا کن که تو کار دل نمونه، تو فقط خدا خدا کن که خدا خودش میدونه، تو فقط خدا خدا کن، تو فقط خدا خدا کن.
دوستان عزیز، 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی‌آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید، صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید.
همسفر
مامان.
بله سبا جان.
میشه یه لحظه بیاین تو اتاق من؟
سبا جان اگه کارت واجب نیست بذار واسه بعد.
خیلی که واجب نیست، ولی میخواستم ازتون یه سوال بپرسم.
مادر جان بی زحمت شما بیا اینجا، آخه دارم یه مستند تماشا میکنم.
مستند؟ اما شما که اهل فیلمای مستند نبودین ماما.
آره ولی این یکی فرق داره.
اینجوری نمیشه، بذار خودم بیام. مامان چی داره تماشا میکنه که اینقدر محوش شده؟
بیا مادر بیا تو هم ببین، هرچند فکر کنم دیگه آخراش باشه.
ای بابا شانس ما رو میبینی، تا رسیدیم تموم شد.
اب نداره مادر، تکرارش رو شب نشون میده.
مامان میگم حالا نمیشه شما یکم بیشتر توضیح بدید؟
وا چی رو توضیح بدم رضا؟
مامان همه مستندی رو که داشتید تماشا میکردید دیگه.
ای بابا حالا نگاه کن، بعد عمری ما یه مستند نگاه کردیم.
خب همین دیگه مامان جان، ما هم میخواییم بدونیم اون مستند درباره چی بوده که شما انقدر بهش توجه میکردی، انقدر شما رو به خود جذب کرده.
ما بگین دیگه، نیم ساعتی دیگه من باید برم تو اتاقم درس بخونم. بگین تا وقت دارم دیگه بگین.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب میگم. داشتم یه مستند نگاه میکردم درباره مسجد جامع هرات.
ها؟ مسجد جامع هرات؟
اونطور که من از دیدن این فیلم مستند متوجه شدم، مسجد جامع هرات قدیمی ترین مسجد شهر هراته که به دلایل مختلف بارها و بارها بازسازی و مرمت شده و بیشترین میزان گسترش رو در دوره طلایی دوران تیموریان داشته.
مسجد جامع هرات قدیمی ترین مسجد شهر هرات تو کشور افغانستان بوده؟ واقعا؟ واقعا؟
آره مادر. گوینده فیلم می گفت مسجد جامع هرات و سلطان غیاث الدین در سال 597 هجری قمری طرح‌ریزی کرده بوده، اما نتونسته اونو کامل کنه. بعد از فوت سلطان غیاث الدین هم جسدش رو تو سال 1202 میلادی زیر گنبد در عقب مسجد تو ایوان شمالی دفن می کنن. در حال حاضر متاسفانه فقط بخش کوچیکی از مسجد دوران غوریان واقع در درب ورودی جنوبی بنا باقی مونده. همین.
از تزیینات اون دورانم دیگه اثر چندانی به جا نمونده مامان؟
نه مادر جون، تزیینات دوران غوری بعدها زیر کار تزیین دوره تیموریان که مسجد جامع هرات و با ذوق و سلیقه خودشون تزیین کردن باقی موند. هرچند تو سال 1964 میلادی کارشناسا بخشایی از اونو بازیابی کردن.
خب
دیگه مادر، در هر صورت بر اثر گذشت زمان بخش زیادی از تزیینات دوره تیموریان هم از بین رفت.
ای بابا چقدر حیف.
آره خیلی. ما بعدش چی شد؟
بعدش هیچی دیگه مادر جان، بعدش هم در سال 1322 خورشیدی مسجد جامع هرات دوباره نوسازی و مرمت شد.
هم سفر، کاری از رادیو سبا.
مامان.
بله رضا جان.
یادتونه اول حرفاتون گفتید بیشترین گسترش مسجد جامع هرات تو دوره طلایی عهد تیموریان بود؟
بله مادر یادمه، البته اینو من نگفتم، گوینده اون برنامه مستند گفت. تحقیق کرده بودن که میگفت دیگه مادر جان. میگفت شهر هرات تو دوره تیموریان پایتخت بوده. تیموریان هم در همین دوره تعداد زیادی از هنرمندا، معمارا، فیلسوفا و شاعران و ادیب‌ها رو به شهر هرات منتقل کردند. به همین خاطرم گفته شده که این دوره از تاریخ یکی از درخشان‌ترین دوران فرهنگی بوده در شهر هرات.
رضا زشته ها.
چی زشته سبا؟ هی میگی زشته زشته زشته.
آخه مامان داره برامون درباره مسجد جامع هرات حرف میزنه. اون وقت جناب علی اون گوشی تلفن همراه تو گرفتی دستت داری بازی می‌کنی.
می‌بینید مامان چی میگه؟ سبا خانم من دارم با اینترنت گوشیم دنبال عکسای مسجد جامع هرات میگردم.
شما خوب؟
نه شما گوش بده به حرفای مامان، نمیخواد نگاه بکنی. برون ورتر، برون ور.
بده برم ببینم.
نمیخوام ببینی.
گوشی رو میکشی اون ور.
زشته، مامان داره حرف میزنه، سر تو گوشی نباشه لطفا.
انقدر جر و بحث نکنید با هم. یادم رفت چی داشتم میگفتم.
داشتید میگفتید مسجد جامع هرات.
مسجد جامع هرات در طول تاریخ دستخوش فراز و فرودهای زیادی بوده. این بنا در ضمن پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان هم به شمار میاد و از نظر تاریخی بیشتر از 1400 سال قدمت داره.
اینها ببین یکی از عکسای مسجد جامع هرات پیدا کردم. اینها
کو ببینم
قاسمت بیا ببین تو هم بیا ببین چه مسجد بزرگیه.
آره خیلی بزرگه.
نمیدونم درست یادم موندن یا نه، اما بگم اونم گوینده اون فیلم مستند گفت مساحت مسجد جامع هرات حدود 46760 متر مربع و جالبتر این که این مسجد دارای 460 گنبد، 130 رواق، 12 تا گلدسته، 4 تا ایوون، 4 تا دروازه، 4 تا کتیبه بزرگ مزین به آیات قرآن کریم، 3 تا سراچه، یه منبر سنگی و یه کتابخونه با حدود 4000 جلد کتاب و یه رصدخونه بزرگ و زیبا بوده. یه زمانی هم گنجایش بیشتر از 100,000 نمازگزار داشته.
وای باورم نمیشه. چه قشنگ، چه بزرگ.
بفهمید اینم یه عکس خیلی خیلی قدیمی از مسجد جامع هرات.
میبینید بچه ها، میبینید این مسجد چه گلدسته های بلندی داشته. ارتفاع هر کدوم از این گلدسته ها چیزی حدود 17 تا 36 متر بوده و قدرشون حدود 7 تا 10 متر.
مامان.
بله مادر.
چرا همش میگید بوده؟ مگه مسجد جامع هرات الان وجود نداره که هی میگیم بوده؟
چرا مادر، خدا رو شکر مسجد جامع شهر هرات هنوزم وجود داره. متو همونطور که قبلا هم براتون گفتم این مسجد در طول تاریخ فراز و فرودای زیادی داشته. مثلا یه دفعه در زمان حمله مغول حسابی آسیب دیده، یه بارم به شدت دچار آتش سوزی شده.
یه چیزی بگم؟
حالا اگه ما بگیم نه نگو، شما گوش میدی دیگه نمیگی؟ چشم
رضا، اینقدر سر به سر خواهرت نذار، بگو مادر جان.
میدونی مامان، من با شنیدن توضیحات شما و این عکسایی که رضا از مسجد جامع هرات بهم نشون داد، خیلی دلم میخواد برای یه بارم که شده این مسجد رو از نزدیک ببینم.
راست میگه مامان، اینو واقعا راست میگه. منم خیلی دوست دارم مسجد رو از نزدیک ببینم.
از شماها چه پنهون، منم دقیقا آرزوی شما دوتا رو دارم.
خب پس یه دفعه بریم دیگه.